ان یزیقو به ما جعلفی، هر ظرفی بر اثر قرار دادن چیزی در آن از وسعتش کاسته می شود، الا وعاء العلم، مگر پیمانه علم که هر قدر از دانش در آن جای گیرد وسعتش افزون می شود. ظرف علم و دانش که مغز انسان هست، ظرفیتش به اندازه عمر انسانه. تعبیر نامحدود تعبیر رسایی نیست، اما گویا هست، هیچ وقت پربشو نیست. دستگاه‌های جدید، هوش مصنوعی، امثال اینها بالاخره ظرفیت داره. به اندازه ای که ظرفیتش پر شد، دیگر چیز دیگری را قبول نمی‌کنه. الا آنکه ظرف علم پر شدنی نیست، مدام ظرفیتش هست. در یک روایت گویایی مولا علی فرمود العالم من لا یشبع من العلم ولا یتشبع به. عالم آن کس است که از علم سیر نمیشه و اظهار سیری هم نمیکنه. قرر الحکم کلمه علم، گرفته های ذهنی، گرفته های ذهنی تا عمر انسان داره باقی است. این هم باشه اشکالی نداره، ولی اینجا به قرینه ظرف گویای همین افزودن یافته های ذهنی است. العلم و نورون که در حدیث عنوان بصری آمده، اون یه مقوله دیگری است، مقوله تفسیر علمه. اون میگه مغرور به این اصطلاحات نشید، اون یه موضوع، این یه موضوع. طلبه ای را دیدم گفت خب ما فارغ التحصیل حوزه علمیه ایم. گفتم که اولین بار من این تعبیر رو میشنوم، حوزه علمیه مطلقا فارغ التحصیل نداره. علوم حوزوی رو مثل علوم دانشگاهی با همین عنوان هم لابد خودش رو در محیط کارش جا میداره. اصلا این ادبیات، ادبیات غلطیه که کسی خودش رو فارغ التحصیل بداند. العلم من المهد إلى اللحد، اطلب العلم منطقمون این هست و وای بر ما اگر خودمون رو فارغ التحصیل به حساب بیاریم بشیم یه کارمند، بشینیم پشت میز و یه 30 سالی هم بگذرد و حقوقمون رو بگیریم. اصلا ما برای این کار نیامدیم. به هر حال کلام بسیار بلندی است از مولا علی، کلمه قصار 205 نهج البلاغه. به پیغمبر اکرم می‌فرماید بگو که و قل رب زدنی علما، البته اون هم از مقوله همین العلم نورون هست، نه از مقوله آنچه ما بحث میکنیم. عرض میکنم که می‌فرماید ادبیات اهل بیت علم را نور می‌داند، اینجا نور نمی‌داند. ادبیات اهل بیت میگن اون علم نجات دهنده اون نوره، و الا افزودن اصطلاحات نور نیست، ولی مذمومم نیست، نکوهیده هم نیست. خیلی هم رو روایت عنوان بصری وای نیستید، به دلیل آنی که روایت سند نداره. روایت عنوان بصری گرچه بعضی ها کتاب براش نوشتن، ولی مفاهیم بلند نورانی درش هست. ایشون در حقیقت اشکال به مولا علی دارند، به دلیل اینکه مولا علی میگوید این ظرفیت پایان ناپذیره، ایشان میگن پایان پذیره. تا یک زمانی انسان کشش اصطلاحات داره، ولی اینجا عمه از آن چیزی که در ذهن ماست. چیزی که در ذهن ماست اصطلاحاته. این اصطلاحات یه ظرفی داره، طلبه تا سن 40 سالگی 45 سالگی هرچه گرفت گرفت، نگرفت دیگه اضافه نخواهد شد. اون علم چارچوبه داره، یعنی همین اصطلاحات، ولی علم محدود به این اصطلاحات نیست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اینکه انسان بیاد در کنار گل، از کتاب گل به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. اون کتاب ظرفیت نمی‌شناسه، تا لحظه آخر عمر هست. به هر حال ممنون مولا علی علیه السلام هستیم که ما را سر سفره خودش کشاند. سخن پیرامون ملزمات معاتات بود. از ملزمات معاتات عبارت بود از آنجا که عهده انسان جا به جا بشه، انتقال العهده هم سبب الزام معاطات هست. بزرگان ملاحظه فرمودید، گفتند که بله، گفتند که کت حلف هست، همونطوری که تلف ملزم للمعاطات، چیزی هم که مثل تلف هست ملزم للمعاطات. سخن این است که ما چه اصرار داریم که رو کلمه تلف وایستیم. تلف تنها خصوصیت نداره، بگیم یکی از ملزمات معاطات جا به جا شدن عهده انسانه، همونطور که تلف احد الملزمات، جا به جا شدن عهده هم احد الملزمات، چه قائل به ملک باشیم و چه قائل به اباحه. گرچه بزرگان در باب ملک گفتن جواز گره خورده به تراد العینین است، اما در باب اباحه هم چه اشکالی دارد که ما بگیم اگر عهده هم جا به جا شد معاطات تحقق پیدا می کند و همان که در باب ملک گفتیم در اینجا هم می شود گفت. و سر و فیزال که کله، این که اینها از امور اعتباری است و امر امور اعتباری به ید معتبر هست، گاه معتبر معاطات رو در امر خارجی اعتبار می کند و گاه معاطات در امر اعتباری لحاظ می شود. ملزم سوم معاطات نقل العینین است. تا کنون رو تلف العینین وایستادیم، الان وای میستیم روی نقل العینین. این مسئله هشت صورت داره که مرحوم آخوند در این چند سطر هشت صورت رو بیان کرده. خب اولین صورتش عبارت از نقل العینین است. زید از عمر کتابی خرید به یک دینار، زید شد مالک کتاب، زید شد عرض می کنم که مالک سمن، امر شد. اگر زید از امر کتاب می خرد، امر شد مالک سمن، زید شد مالک المسمن، امر شد مالک السمن. عرض می کنم که زید آمد این کتاب رو فروخت به بکر و امر هم که مالک دینار شد، این مال دینار رو مبادله کرد با خالد. اینجا هم می شود ملزم معاتات. عبارت آقای شیخ این است: ولو نقل العینین، نسخ بدل ولو نقلت العینان او اهداهما به عقد لازمن فهو کتلف علی القول بالملک لامتناع التراد و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا به اباحت تصرفات الناقله. صورت مسئله روشنه. اگر نگر نداشتند دو طرف آن چه گیرشون آمده، آنچنان که در تجارت تاجر چنین کسیه، پول دستش نمیمونه، مسمنم دستش بیاد نمیمونه، همش به کار میزنه. اینجا تا وقتی که به کار نزده، اینجا معاتات جایز است، اما اگر به کار زد دیگه پرونده این معاتات بسته شده. بسته شده به معنای آن است که معاتات لازم شده. لازم شده یعنی چی؟ یعنی شده کلبی القولی. دو چیز قدر مسلمی است که باهاش معامله باز میشه، این عقد که به معنای گره محکمه باز میشه. یکیش خیار است. اگر شارع مقدس خیاری قرار داد برای طرفی، گاه برای مشتری الحیوان است، گاه برای طرفین است. البیعان بالخیار. دو، اقاله است. اقاله فسخ غیر لزومی عقده. صورت اول و دوم این بخش این است: گاه در این معامله این چنین است که مبنامون مبنای ملکه، یعنی معتقدیم که معاتات مفیدتون للملک الجایز. با این مبنا چرا می‌فرمایید که معامله لازم میشه؟ مطالعه کرده ها میتونن بگن؟ به خاطر احسنتم، لامتناع تراد، جواز ملک جایز تا وقتی است که بشود سمن برگرده به دست مشتری، مسمن برگرده به دست بایع، و با این جابجایی و با این نقل تراد ممکن نیست. این قلت، فرض این است که نه این مسمن از بین رفته و نه این سمن، هم مسمن باقی است و هم سمن باقی است. چرا این معاتات لازم بشه؟ فوقش این است، این آقای بایه که دینار گیرش آمده، دینار رو به یک فرد سالس فروخته، او میاد معامله را فسخش میکنه. یا اون آقای مشتری که مسمن را فروخته میاد معامله، اگر 10 تا معامله پی در پی هم صورت گرفته، فسخ‌های زنجیره‌ای رو صورت بدن. با توجه به اینکه عین تلف نشده، این انقلت. قلتش چیه؟ چی؟ خب پس دو مطلب رو فرمودید. اولا این خلاف شریعت سمحه سهله، این باید باز بشه. مرحوم محقق سبزواری تو مهذب مدام این شریعت سمحه سهله را مطرح میکنه. شریعت سمحه سهله به معنای زیر پا زدن قانون نیست، به معنای آن نیست که آن است که قوانین سخت گیرانه است، نه اینکه بی قانونی هست. چون ما میخواییم آسان بشه چه زحمتی داره؟ آمدن دو نفر فرض میکنیم دو تا معامله صورت دادن، دو تا معامله صورت دادن، حالا یکی برگشته، بگیم دو تا معامله به هم میخوره، عرش به فرش میاد، حالا یکی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. به نظر میرسه شما اینطوری جواب بدید: بودن سمنین به وصف کونهما مملوکین، این موضوع جوازه. درسته این سمنین هستن فسخ‌های زنجیره‌ای صورت بگیره، اما ما اونا نمی‌خوایم، که ما بقا به وصف کونهما مملوکین رو می‌خوایم و اینها هستن، اما لا به وصف کونهما مملوکین. بنابراین اگر نقل اعتباری هم صورت گرفت، این نقل اعتباری هم ملزمه، اون وقت یعید و ذالک این فرمایش ایشان که لولا ذالک هیچ ثباتی در بازار معاملات پیش نمیاد، هیچ، هر آن احتمال فرو ریزی کاخ یک معامله است. این نبا شریعت سمحه سهله تنها، بلکه با قانون گذاری خردورزانه نمی سازه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این چه منطقی است که مردم هیچ امنیتی نداشته باشند، هیچ خریداری مطمئن نیست فردا این کالا از دستش بیرون برود. این بر مبنای مالکیت، اما بر مبنای اباحه چطور؟ بر مبنای اباحه دو صورت داره. یک صورت این است که ما معاطات رو مفید اباحه میدانیم، اباحه تصرفات غیر ناقله، در ملک شما باشه اما در ملکتون هر کاری بر این کالا میتونید انجام بدید. این ماشین را من اباحه کردم به شما، شما میتونی خودت رانندگی کنی، پول در بیاری ازش، می توانی هم در ملکت باشه نقل و انتقال به دیگری ندی، اباحه بدی به دیگری، دیگری رانندگی کنه. دو مبنا بود. شهید اول می گفت تصرفات غیر ناقل جایزه، اما تصرفات ناقله که کالبیع و شراء جایز نیست. وطی المملوک جایز نیست. التصرفات المتوقفه علی الملک جایز نیست. در اینجا اصلا علی القول بالاباحه این خرید و فروش حرام بود، حق ندارد نه اون کس که سمن گیرش آمده، نه اون کس که مسمن گیرش آمده این تصرفات ناقله را صورت بده. این دو مبنا مرحوم شیخ به این مبنا اشاره داره، و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا به اباحت تصرفات ناقله. عرض می کنم که تصرفات ناقله جایز نیست. لذاست جناب شهید فرموده است که جایز نیست مأخوذ به معاتات در مثل هدیه صرف بشه. چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه ایشان اباحه را میگوید به ما لا یتوقف. تصرفات در اون جایی است که لا یتوقف علی الملک. اونجا که توقف بر ملک دارد قربانی در حج، هدی قربانی حج باید ملک شما باشه. ملک شما نباشد جایز نیست. اون بخواد ملزم باشد نیاز به ملزم جداگانه دارد، ولیکن این نظریه مورد قبول بسیاری از فقها از جمله فقیهان معاصر قرار نگرفته. نظریه رائج باب معاتات آن است که سبب گاه قولی است گاه عملی. سبب عملی معاتات است، همان که در سبب قولی هست همان در سبب عملی هم هست. شیخ هم سرانجام با رفت و برگشت های فراوان معتقد شد که معاتات مفید ملک لازمه. پس اولا قائل به جواز بزرگان نیستند، ثانیاً اگر قائل به اباحه هم باشند لا یفصلون بین، عرض می کنم که جواز تصرفات غیر ناقله و تصرفات ناقله. شما مباح التصرفید، شارع مقدس به شما گفته است می توانید هر کاری سر این کالای معاتاتی انجام بدید. و نکته قابل توجه این است که مبنایش این است: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو پیشانی عقود ننوشته العقود اللفظیه. عقود چه لفظی چه عملی، الا که در آغاز بحث مفصل بحث کردیم، الا اونجا که شارع فرموده است لفظ، مثل نکاح. نکاح عملی ما نداریم، نکاح عملی میشه همین ازدواج سفید لعنتی، ازدواج سفید بدون آن که عقدی محرمی. رئیس جمهور فرانسه عیالش یکی از این رئیس جمهور همون دوست دوره دانشجویش بوده، این میشود نکاح سفید که سیاه ترین است. عرض می کنم که از پیشینیان فقط مرحوم فیض کاشانی معتقد به در تفسیر حدیثی نکاح معاتاتی رو مطرح کرده، اما از بزرگان متأخر هیچ کس اجازه نکاح معاتاتی نداده. برخی بناحق به امام نسبت میدن که امام اجازه نکاح معاتاتی رو داده. این تهمتون. چرا تهمتون؟ چون برخی گفتند این نکاح معاتاتی همون زناست، همون سفاح است. امام در پاسخ اینها گفته که هویت نکاح از سفاح متفاوت، همون نیست. در نکاح معاتاتی یک زندگی است، میشینن با هم قول و قرار میگذارند که این شرط، این شرط، این شرط. بعد هم دختر خانم جهیزیه را میبره خونه به اصطلاح آقا داماد، آقا داماد هم در خانه را باز میکنه، بقری، غنمی، ابلی، من البقر اثنین و من المعز اثنین قربانی میکنه و میگه بفرمایید. برخلاف زنا یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. در قصه زنا ماندگاری نیست، یک لحظه هوسرانی است. امام اینو میگه، میگه اینطور نیست که هر نکاح معاتاتی هویتش. ولی اصلا امام نکاح معاتاتی رو تجویز نمی کند. بریم سراغ سورت دوم. از این سورت نقل این است که اگر معامله روی این سمن شد روی این مطمئن شد اما نگرفت، عادت دوباره مطمئن به ملکش آمد و سمن هم به ملک صاحب السمن آمد، تکلیف چیست؟ خب این دومین هفته ایست که حضوری خدمتتون عرض میکنیم. چهارشنبه ما شورای نگهبان داریم، پنجشنبه جبرانی است. الحمدلله اکثریتی از عزیزان آمدند، انتظار داریم همین اکثریت انشاءالله این پنجشنبه هم در خدمتشون باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.